کتاب خانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک پیشاپیش سال نو.
خیلی متشکر، صبح شما بخیر و سال نو شما و همه شنوندگانم پیشا پیش مبارک باشه. بخش بیستم، بخش آخر کتاب نگاهی به شاه هستیم، واپسین سفر شاه. من با اجازه ادامه میدم.
در خدمتتون، خواهش کنم.
اما اسناد سفارت آمریکا و انگلیس و وزارت خارجه دو کشور آشکارا نشان می‌دهد که آنها تنها زمانی به خروج شاه از ایران مصمم شدند که گمان بردند شاه دیگر توان روحی حکومت کردن را ندارد. در واقع همزمان با این استنتاج، هر دو کشور در پی یافتن جانشینی برای شاه برآمدند. طبعا هر دو کشور در فکر منافع خیش بودند. هرج و مرج در ایران را بر نمی تابیدند و گمان داشتند که شوروی تنها نیرویی است که می تواند از این هرج و مرج به نفع خود بهره جوید. به اعتبار همین اسناد به گمانم می توان با اطمینان گفت که تا حدود اکتبر 1978 آبان 1157 سیاست آمریکا و انگلیس بقای سلطنت شاه را هدف داشت. در این دوران در این حال هر دو کشور بران بودند که قدرت شاه را محدودتر کنند و از او پادشاهی در چارچوب قانون مشروطه بسازند. در این ماه‌ها رؤسای آمریکا و انگلیس و فرانسه هر کدام نمایندگان ویژه‌ای به ایران گسیل کردند تا از نزدیک روحیه شاه و توان و رغبتش به ادامه سلطنت را بسنجند. استنتاج همه انگار یکسان بود. می گفتند شاه بی رغبت است و اغلب به حالات افسردگی دچار است و دائم قصه می خورد. برای نمونه در دسامبر 1978 کنت مارانش که سالها رئیس سازمان جاسوسی فرانسه بود و از دوستان شاه به شمار می رفت و از طرف رئیس جمهور وقت فرانسه به تهران گسیل شد. هدف اصلی سفر گفتگو با شاه درباره ادامه اقامت آیت الله خمینی در پاریس بود. ببخشید این جمله رو من دوباره بخونم. هدف اصلی سفر او گفتگو با شاه درباره ادامه اقامت آیت الله خمینی در پاریس بود. دولت فرانسه می‌خواست بداند که آیا شاه مایل است آن دولت ویزای اقامت آیت الله را تجدید کند. ولی مارانش از آنچه دید شگفت زده شد. به این نتیجه رسید که روزگار سلطنت شاه به سر آمده است. مارانش می گفت شاه او را در اتاقی تاریک پذیرفت. با این حال عینک تیره‌ای به چشم زده بود. به علاوه شاه به مارانش خبر داد که ترجیح می دهد فرانسه خمینی را در پاریس نگه دارد. می گفت اگر او را از پاریس بیرون کنند قاعدتا از جایی چون سوریه سر در خواهد آورد که هم دولتش خصم شاه است و هم سرزمینش نزدیکتر به ایران. وقتی مارانش بعد از پایان ماموریتش به پاریس بازگشت، به ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه گفت شاه به یک لویی 16 بدل شده. رئیس جمهور هم نتیجه گرفت که پس کار او تمام است. 4 قبل از مقایسه شاه با لویی 16، خبرنگاری از نیویورک تایمز شاه را با لویی 14 قیاس کرده بود که شوکت دربارش او را به خورشید شاه معروف کرده بود. حال فرانسوی مطلعی شاه را با لویی 16 قیاس پذیر می دانست که حکومتش زمین ساز انقلاب کبیر فرانسه شد. شاید در میان نمایندگان غربی ویژه‌ای که مأموریتشان ارزیابی امکان تداوم سلطنت شاه بود، اهمیت هیچ کدام به اندازه جورج بال نبود. کارتل کمیته‌ای ویژه‌ای را مسئول مدیریت بحران ایران کرده و ریاستش را به جورج بال سپرده بود. او سالهای دهه 60 چهل شمسی جز نخبگان سیاست خارجی دموکرات‌های آمریکا بود. در دوران کندی از جمله کسانی بود که از سیاست فشار بر شاه برای انجام اصلاحات بیشتر جانبداری می‌کرد. حال عملاً سرنوشت شاه یا دست کم سیاست آمریکا در قبال ایران در دست او قرار گرفته بود. در گزارشش بال در اواخر سال 1979-1357 توصیه کرد که آمریکا باید هرچه زودتر تماس‌های پنهانی و انکار کردنی با آیت الله خمینی برقرار کند. تأکید داشت که دوران سلطنت قدر قدرت شاه به سر آمده و تنها بخت بقای او بر تاج سلطنت پذیرفتن نقش صرفاً نمادین است. بال می گفت آمریکا باید در پی روی کار آوردن حکومتی پاسخگو به مردم باشد. شگفت این که شاه و بال در این برهه مهم تاریخی هرگز ملاقاتی نکردند، اما شاه از مدت‌ها پیش در نتیجه ملاقاتهایش با سفیر آمریکا به این نتیجه رسیده بود که آمریکا خواهان خروج هرچه سریع‌تر او از مملکت است. در دوران تبعیدش شاه بیش از یک بار به بی‌ادبی‌های سالیوان اشاره کرد. می گفت در یکی از این دیدارها سالیوان پیوسته به ساعت خود می نگریست و در ذهن شاه این حرکت تنها یک معنا و مراد داشت و آن اینکه شاه بهتر است هرچه زودتر از ایران برود. یادداشت‌های کاخ سفید کارتر که سالها بعد از اتمام دوران ریاست جمهوریش به چاپ رسید مؤید این واقعیت است که سالیوان از مدت‌ها قبل از خروج شاه رفتنش از ایران را شرط اول حل بحران مملکت می‌دانست. در روز 16 ژانویه 26 دی این واقعیت به وقوع پیوست. شاه که همیشه پایبند و نگران جزئیات مراسم رسمی بود، در فرودگاه به دقت متوجه بود که ببیند از سران لشگری و دولتی کدام یک طبق رسم مألوف برای بدرقه آمدند. در این حال نگران و مضطرب هم بود. میخواست هرچه زودتر با هواپیما مملکت را ترک گوید. از دیدن فوج خبرنگاران برآشفت. به لحنی دلزده و عصبانی پرسید کی اینها را دعوت کرده؟ ولی آن روزها کار دربار آشفته بود. هیچ کس نمی دانست یا دست کم نمی گفت که مسئول حضور خبرنگاران کیست. به لحاظ حضور همین فوج خبرنگار شاه ناچار شد چند کلمه‌ای بر سبیل سخنرانی بگوید. هم او و هم حضار قاعدتاً مضمون گفتار را به جد نمی گرفتند. هر دو می دانستند رسمی مألوف است و اجرایش باید کرد، حتی اگر گوینده و شرمنده، هر دو بدانند که گفتار ربط چندانی با واقعیت لحظه ندارد. شاه گفت خسته است و محتاج استراحت. گفت پس از رفع خستگی و ملال به مملکت باز خواهد گشت. اما دردی پنهان نکردنی بر چهرهش نقش بسته بود. اشک در چشمانش حلقه می زد. نه به مخاطبان که به دوردستی ناروشن و تهی خیره بود. یکی از افسران حاضر در جمع خود را پیش پای شاه بر خاک انداخت. رخصت می‌خواست که با فدا کردن جان خود تخت و تاج پهلوی را حفظ کند. شاه در حالی که انگار کماکان بر آن دوردست ناروشن خیره می‌نگریست، افسر بر خاک افتاده را از جا بلند کرد و دست خود را دراز کرد تا افسر فدایی فرصت بوسیدن آن را پیدا کند و سپس به طرف هواپیما گام برداشت. در تمام این لحظات بلکه با فاصله اندک صحنه را نظاره می کرد. نیمگامی پشت شاه ایستاده بود. کلاه پوستی به سر داشت. در چشمان و حالت صورتش نه تنها غم و همدلی با همسرش که نگرانی برای آینده ناروشن موج می زد. تصویری که از این لحظه به جا مانده و حالات شاه و ملکه و افسر بر خاک افتاده را نشان می‌دهد، یکی از یادگارهای سخت گویای آن لحظه تاریخی است. از جمله افسران حاضر در فرودگاه تیمسار قرباغی بود. در آن روزها ریاست ستاد ارتش را به عهده داشت. در گذشته رسم بر این بود که در دوران غیبت شاه از مملکت، فرماندهی کل قوا به طور موقت به رئیس ستاد واگذار می شد. در آن روزهای پیشین، شب قبل از سفر شاه، فرمان موقتی شاه برای انتصاب رئیس ستاد به فرماندهی کل قوا از دربار به رئیس وقت می رسید. اما این بار شب قبل از فرمان معلوف خبری نبود. قرباغی با دستپاچگی در صدد بود که خود را به شاه برساند و فرمان را که از لحاظ قانون اساسی مهم بود به امضای او برساند. انگار حتی در فرودگاه هم شاه رغبتی به امضای این حکم نداشت. بالاخره بعد از تلاش و تقلای فراوان شاه قرباغی را نزد خود خواند. فرمان را از دستش گرفت و آن را بر پشت قرباغی امضا کرد. وقتی پس از دریافت فرمان قرباغی دوباره طبق رسم معلوف پرسید که آیا اعلیحضرت فرامینی برای اجرا دارند، شاه شانه هایش را با بی تفاوتی بالا انداخت و گفت: هر چه لازم به نظرتان آمد بکنید، من حرفی ندارم. شاید دلزدگی شاه از قرباغی به این خاطر بود که میدانست روز قبل، یعنی در 15 ژانویه 1979 25 دی 1157 قرباغی آمادگی خود را برای شرکت در جلسه‌ای با دو تن از طرفداران آیت الله خمینی، یعنی مهدی بازرگان و محمد بهشتی، اعلان کرده بود. شاید قاعدتاً میدانست که از اواخر دسامبر 1978 دی ماه 1157 جنرال گست، رئیس مستشاری آمریکا در تهران، و نیز جنرال هویزر، فرستاده ویژه کارتر به ایران، پشت درهای بسته و بدون اطلاع رسمی شاه با فرماندهان ارتش ایران ملاقات می‌کردند و اسباب مذاکره و آشتی طرفداران خمینی و سران ارتش را فراهم می‌کردند. قطعاً شاه دیگر در آن روز سرد ژانویه دیماه می دانست که تیمسار ناصر مقدم، رئیس تازه ساواک، کار ترتیب ملاقات میان سران ارتش و مخالفان را از دست آمریکایی خارج کرده و خود در این کار پیش قدم شده بود. در واقع مقدم یکی از عمرای ارتشی بود که در هفته‌های آخر رژیم شاه بران شدند تا باب مذاکره مستقیم با طرفداران آیت الله خمینی را باز کنند. به علاوه شاه نیک می‌دانست که قرباغی از دست پرورده‌های تیمسار فردوست بود، همان دوست کودکی زمان شاه که در آن زمان و ماه‌های بعد در مزان اتهام همدلی با مخالفان بود. دیوید فراست، روزنامه‌نگار پرآوازه انگلیسی، در مصاحبه معروفش با شاه که در دوران تبعید صورت گرفت، از سرنوشت و سلوک فردوست و قرباغی پرسید. می‌خواست بداند که آیا شاه به راستی باور دارد که این دو امیر ارتش به شاه پشت و خیانت کرده و با دشمنانش همکاری و همدلی می‌کردند. جواب شاه دست کم در آن مصاحبه دو پهلو بود. می‌گفت سرنوشت این دو نفر تراژدی است که تنها هومر و شکسپیر از پس وصفش برمی‌توانند آمد. اما شاه بلافاصله اعلان کرد که در ته قلبش امیدوار است داستانهای مربوط به خیانت این دو افسر درست نباشد. می گفت اگر این روایات درست باشد، سخت پلید و ناامید کنندند. از این دو نفر البته فقط قرباغی در آن روز در فرودگاه بود. از مدت‌ها پیش فردوست هر بعد از ظهر به کلوب خصوصی می رفت و اوقات خود را به ورق بازی می گذارند. این کلوب زمانی از مراکز تجمع اهل قدرت و ثروت تهران بود، اما با وخیمتر شدن اوضاع اعضای کلوب یکی بعد از دیگری مملکت را ترک کرده بودند. فردوست اوقات خود را به بازی کردن با انگشت شمار اعضای حاضر کلوب می گذارند. صحنه‌ای به راستی برازنده تئاتر پوچ یونسکو است. خیابان‌ها در التهاب انقلابند و فردوست که زمانی یکی از ارکان رژیم و معتمد شاه بود، اوقات خود را در اتاق‌های اغلب خالی کلوپ اختصاصی نخبگان سابق مملکت می‌گذراند و پروای سرنوشت خود یا دوست دوران کودکیش محمد رضا شاه را ندارد. در بعد از ظهر خروج شاه از مملکت هم در فرودگاه نبود. وقتی شاه به پاویلون سلطنتی فرودگاه رسید، از شاپور بختیار هم نشانی نبود. او صبح به مجلس رفته بود و منتظر رأی اعتماد نمایندگان بود. چون این رأی اعتمادی از شروط اصلی قانون اساسی مشروطیت ایران برای رسمیت پیدا کردن کار یک نخست وزیر است. بختیار مصر بود که همه مراحل را طبق نص قانون دنبال کند. یکی از پایه‌های اصلی و دعوی مشروطیتش این بود که مجری قانون اساسی است. احساس می‌کرد که با این ادعا که شاه را هم از ایران خارج کرده، مشروعیتی بیشتر پیدا خواهد کرد. اما محاسباتش غلط از آب درآمد. به رغم هشدارهای خردمندانه‌ای که در باب خطر استبدادی تازه می‌داد و به رغم برنامه‌های دموکراتیکی که پیشنهاد می‌کرد، حتی نیروهای سیاسی میانه رو و همرزمان سابقش در جبهه ملی به دفاع از او بر نخواستند. ناکامی تلاشش از همان آغاز به لحاظ اشتباه بودن این محاسبات بود. برای اکثریتی از نیروهای سیاسی آن زمان، این هشدارهای بختیار در مورد استبداد نعلین در حکم گره بر باد زدن بود. معدودی زن و مرد چون مصطفی رحیمی و مهشید امیرشاهی خطر استبداد نعلین را نه تنها می دیدند که از استبداد چکمه، آن هم چکمه نیم تمام رضاشاه که به سان کاری هنری یکی از مجسمه های محبوب خاندان سلطنتی شده بود، نگران بودند، بلکه راه حلی معقول و دموکراتیک را پیشنهاد می کردند. اما انقلاب ها در حکم سیلاب و امواج کوبنده دریا هستند و ترتیب و تغییر جای صندلی ها بر عرشه کشتی نجات را کفایت نمی کند. به علاوه استیصال سیاسی از یک سو و فرصت طلبی و قدرت طلبی از سوی دیگر اغلب دست به هم می دهند و در سیاست راه حل هایی پدید می آورند که از هر فاجعه زیانبارتر است. در آن روز با موازی که اغلب گروه‌های سیاسی مملکت می‌گرفتند، روشن و واضح بود که رأی اعتماد مردم در مجلس به پشیزی نمی‌ارزد. قدرت از دست مجلس خارج شده بود و به سیاق همه حرکت‌های انقلابی که از قضا به حرکت فاشیستی هم به راحتی بدل می‌توانند شد، مرکز ثقل قدرت نه در بوروکراسی و در نهادها یه نمایندگی دولتی که در خیابان بود. از زبان خیابان اغلب دموکراسی بر نمی‌خیزد. شاه که سخت نگران رفتن بود، به اطرافیانش دستور داد که هرچه زودتر علت تأخیر بختیار را جویا شوند. اما وضع بدتر از آنی بود که شاه تصور می‌کرد. کارمندان اعتصابی فرودگاه تلفن‌های پاویون سلطنتی را از سر خشم قطع کرده بودند. شاه دستور داد راه حلی پیدا کنند و بالاخره معلوم شد که بیسیم ارتش هنوز از کار نیفتاده. پس از چندی شاه از شنیدن این خبر خوشدل شد که بختیار کارش را تمام کرده و رأی اعتماد را گرفته و برای عرض ادب راهی فرودگاه است. باید در تأیید بختیار دست کم این نکته را اذعان کرد. او برای 35 سال بیش و کم پیوسته با رژیم شاه درگیر بود. چند بار به زندان افتاده بود. از رفتاری که شاه با مصدق کرده بود دلگیر و دلخور بود. اما وقتی به فرودگاه رسید، نیم نگاهی به شاه و چهره غمبارش کفایت کرد که حلقه گریه از گوشه های چشم بختیار جاری شود. شا شاه دستان بختیار را در دست گرفت و گفت برای شما آرزوی موفقیت دارم، ایران را به شما می سپارم و شما را به خدا. تیمسار بدره‌ای از فرماندهان ارتش و بختیار در پی شاه و ملکه وارد هواپیمای سلطنتی شدند. طولی نکشید که هر دو شخصیت سیاسی پرتوان و جسور به دست ماموران جمهوری اسلامی بی محاکمه و به شکلی خودسر تیرباران و ترور شدند. در داخل هواپیما هر دو مرد مناسک مألوف احترام به پادشاه را به اجرا گذاشتند. به طور رسمی از شاه خداحافظی کردند و او از یک سو و بختیار و بدره‌ای از سوی دیگر به سوی آینده خود رفتند. هر دو طرف مصمم بودند که همه جزئیات یک خداحافظی دوستانه را به عمل آورند. بعد از چندی شاه که چشمانش دوباره پر اشک بود دست دو مرد را فشرد و به سوی اتاق خلبان حرکت کرد. می‌خواست هدایت هواپیما را در یک ساعت اول پرواز شخصا به عهده گیرد. گرچه در گذشته چون این تصمیمی را به حساب عشق و علاقه شاه به خلبانی می‌گذاشتند، این بار برخی از همراهان گمان داشتند که تأکید شاه بر خلبانی نوعی بیمه بود. نگران بود که برخی کارمندان ناباب هواپیما را به سوی هدایت کنند که مطلوبش نبود. این بار از قضا نگرانی های شاه بی اساس نبود. چند هفته بعد از این پرواز خلبان اصلی تعیین شده از سوی نیروی هوایی برای هدایت هواپیمای سلطنتی با کبکبه و دبدبه اعلان کرد که از مدتها پیش با نیروهای اپوزیسیون در تماس بود. سرهنگ معظمی نام داشت و سرخلبان پرواز شاه بود. مدعی بود که حتی قبل از برگزیدنش به عنوان سرخلبان آن پرواز به صف مخالفان پیوسته بود. گویا حاضر شده بود که هواپیما را با خودش به کوهی بکوبد. در ماهای قبل از انقلاب با مجاهدین خلق مرتبط شده بود و بالاخره هم او بود که مسعود رجوی رئیس مجاهدین و بنی صدر رئیس جمهور معزول را از ایران با هواپیمای دیگر به اروپا فراری داد. در آغاز قرار بود شاه به آمریکا سفر کند. یکی دو روز قبل از خروج از تهران شاه تلفنی با کارتر رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد. کارتر می گفت امیدوار است شاه چند روزی در مصر بماند تا در آنجا پرزیدنت فورد و نخست وزیر بگین بتوانند گزارشی از آن چه در کمپ دیوید گذشته در خیارش بگذارند. قرار شد بعد از انجام این دیدارها ویزای سفر به آمریکا برای شاه و همراهانش صادر شود. در تدارک چنین سفری وزارت امور خارجه آمریکا از والتر اننبرگ که روزنامه ریدرز دایجست را راه انداخته بود و ثروتی کلان داشت و مدتی سفیر آمریکا در انگلیس بود خواسته بود در اواسط فوریه شاه و گروه همراه 15 نفری او را در منزل خود در پالم اسپرینگز سکنا دهد. قرار بود بعد از این اقامت موقتی شاه به منزل مجلل یکی دیگر از سرمایه‌داران بزرگ یعنی یکی از راکفلرها نقل مکان کند. دولت آمریکا می‌دانست امنیت شاه در معرض خطر خواهد بود و به همین خاطر این مکانها را به دور از جنجال و پشت دیوارهای بلند ثروت تدارک کرده بود. شاه بعد از قطعی شدن تصمیمش مربوط به روز ترک مملکت از اصلان افشار خواست که به سادات زنگی بزند و مناسبترین ساعت رسیدن به قاهره را از او جویا شود. پس از چندی شاه در عین تنگ دلی دریافت که تلفن‌های کاخ به خارج را هم اعتصابیون شرکت تلفن قطع کردند. اما این بار فرجی سری در کار بود. سفارت آمریکا اجازه داد که دربار ایران از خطوط ویژه سفارت که امن هم بود برای تماس با مصر استفاده کند. به توصیه سادات شاه بعد از ظهر روز 16 ژانویه 26 دی ماه تهران را به قصد مصر ترک گفت. البته شاه از این واقعیت خبر نداشت که بعد از قطعی شدن قصد سفرش بدون مشورت با او دربار با چند کشور دیگر تماس گرفته بود و از آنها تقاضای ویزا یا پناهندگی کرده بود. اما همه این کشورها هر یک به دلیلی که اغلب با منافع عالم سیاست و اقتصاد آلوده بود با دادن ویزا به شاه مخالفت کرده بودند. آلمان ها برای مثال با برخوردی سخت کاسبکارانه اعلان کردند که چون در ایران سرمایه گذاری های وسیعی دارند و چون 13,000 آلمانی در ایران مشغول به کارند، از پذیرفتن شاه ناتوانند. در یک کلام در آن مقطع مصر و آمریکا تنها دو کشوری بودند که حاضر شدند جای امنی برای خاندان سلطنتی ایران فراهم کنند. هنوز انگار هواپیمای شاه به طور کامل از باند فرودگاه مهرآباد پرواز نکرده بود که کیهان پرتیراژ ترین روزنامه مملکت در آن زمان شماره ویژه‌ای چاپ کرد و با استفاده از درشت ترین حروف ممکن نیمه بالای صفحه اول را صرفاً با دو کلمه پر کرد: شاه رفت. غریب این بود که بیش از 3 دهه پیش سرمایه آغاز کیهان را شاه از ثروت به ارث رسیده از رضا شاه تأمین کرده بود. در آن روزها احساس میکرد جای روزنامه‌ای طرفدار سلطنت و دربار در طیف در حال گسترش روزنامه ها سخت خالی است. برای انجام این کار دکتر مصباح‌زاده را برگزید، ولی در آستان انقلاب رهبری دفتر تحریری روزنامه کیهان عملاً با رحمان هاتفی بود که از مؤمنان پروپاقرص حزب توده و شوروی بود و از بنیانگذاران اصلی تشکیلات مخفی حزب توده در ایران به نام نوید به شمار می رفت. انسانی سخت دوست داشتنی و با کفایت بود، خوش مشرب و خوش قلم بود و لاجرم نفوذی گسترده در تحریریه روزنامه داشت و از همین نفوذ بهره می جست و خط و مشی حزب توده را در روزنامه‌ای که قرار بود سلطنت طلب باشد پیاده می کرد. به علاوه به لحاظ سلوک شخصی خود و نیز به اعتبار حمایت بیدریغ مصباح‌زاده از او، رحمان توانسته بود شماری از بزرگان اهل قلم را به همکاری با کیهان متقاعد کند. خبر خروج شاه دهان به دهان و از طریق چاپ‌های متعدد شماره ویژه کیهان همه گیر شد. انگار بخش مهمی از شهر خود به خود و برای جشن گرفتن به خیابان‌ها آمده بودند. حالت کارناوال بود. زن و بچه و پیر و جوان، سواره و پیاده، چادری و بی‌حجاب، به گونه‌ای به ظاهر خودانگیخته قصد مهمانی داشتند. فضای جشن و سرور تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد. درهای سفارت آمریکا همه قفل بود. پرچم‌های آمریکا را هم از سر احتیاط پایین کشیده بودند. مقامات سفارت اینجا و آنجا از حملات فردی به شهروندان خارجی خبر دادند، ولی همه جا شهروندان آمریکایی به نظر در امن و امان بودند. خب آقای رحیمی، بذاریم بقیه کتاب رو برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی نمونده، یک فکر کنم 2-3 روز دیگه این کتاب نگاهی به شاه که خیلی طول کشید تموم میشه. بعد یک مصاحبه‌ای هست با آقای عباس میلانی که براتون فرستادم لینکشو برای آشنایی بیشتر شنوندگان با نویسنده این کتاب، و بعد هم 2 نقد، یکی از دکتر فخرالدین عظیمی و یکی هم از آرش اسدی، میخونیم که دیگه پرونده این کتاب بسته بشه.
محبت میفرمایید، سپاسگزارم.
روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
لطف کردید، خواهش میکنم.